أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بيان محقق عراقي جناب آشخ ضیاء الدین عراقی یا آقا ضیاء عراقی از کتاب بدایع الافکار. بدایع الافکار یه بدایع الافکار داریم که مرحوم محقق رشدی است، اونه یه بدایع الافکار دیگری داریم که تقاریر آقا ضیاء عراقی است به قلم مرحوم آمیس هاشم آملی. آمیس هاشم آملی تقریر کرده است درس استادش آقا ضیاء عراقی رو. ظاهرا هم فقط یک جلد این چاپ شده در نجف، حالا دیگه بعدن دوباره در ایران چاپ شده یا نشده، در قم چاپ شده یا نشده و بعد مجلد بعدی رو من اطلاعی ندارم. اون نسخه‌ای که حالا هست و بنده دیدم این نسخه هستش که در مطبعه علمیه در نجف به چاپ رسیده. بگذاریم در این کتاب همون الجزء الاول من کتاب بدایع الافکار، در اونجا صفحه 214 من عبارت جناب آزیا رو بخونم که حالا بدون کم و کسر مطلب ایشون رو دیده باشیم. به هر حال بزرگان اعظم خیلی دقت داشتن در بیان مطالب. هم خود جناب آزیا خب یه شخصیت عظیم القدری بوده است و هم این شاگردشون جناب آموز هاشم آملی. از نکات جالبی که دمده آزیا گفته میشه این است که حالا مثلا 12 دوره نه هم چقدر دوره، حالا الان تردس بنست بخیر تدریس داشته اصول اینها رو، در هر دوره نوشته، خودش شخصا نوشته، گرچه متأسفانه نوشته ها به دست ما نرسیده اما در هر دوره نوشته. مثلا یکی از کتاب های آزیا این همین چند سال قبل عرض می‌کردم که توی یکی از مساجد کربلا یه کتاب خطی رو تاقشه بوده، چون که همین قسمت چند سال پیشه، یعنی خیلی نمیذاره به طلبه رفته تو مسجد نماز بخونه دل رو تاقشه کتاب بود، بعدش هست به قلم یعنی خطیه عرض می‌کردم که یه خود مطالعه کرده بالا پایین از او 5 جلد کتاب فقهی خیلی سنگین آزیا نوشته بود از یه مسجد تو کربلا هر مسجد اونجا بود است. حالا چه فرام بعد آوردن تحقیق کردن منتشر کرد. من فکر میگم که ماشاءالله ایشون خیلی در محضرتون که پرکار بود است و کتاب زد. حالا بذارید بعد این کلام تبلیغات هستون هم بر اصل صاحب این مطالب انسان دقیق هم شاگرد ایشون. بگذارید در اون صفحه 214 این طور آمده است: ان مقدمات الحکمه کما تجری فی مفهوم الکلام لتشخصه من حیث سعته و ضیقه، كذلك يمكن ان تجري في تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا. خب مقدمات حکمت همچنان که در بفرمایید که مفهوم کلام این جاری می شود برای تشخص او از حیث سعه و ضیق، همچنین در تشخص فرد خاص هم جا میتونه جاری بشه اگر اراده شده باشد به کلام یه فرد مشخصی. ولم یکن فیه ما یدل علی ذلک به خصوصه کما لو کان لمفهوم الکلام فردان و مصداقان فی الخارج. این مفهوم در خارج دو فرد و مصداق دارد و کان احدهما یستدعی معونتن فی البیان اکثر من الاخر. یکی از این دو فرد یک معونهی در بیان میطلبد بیش از اون دیگری. حیث یرید المتکلم الدلالت علی احدهما. نبندید در راهم پیش باشه، بله گرچه صدا اذیت ما چالیز هر مثالتون که در جایی که متکلم اراده کرده است دلالت در یکی از اون دو فرد را. بعد حالا وارد مورد خاص میشن، مثلا الارادت الوجوبیه انما تفترق عن الارادت الندبیه بالشده. فرق اراده وجوبیه با اراده ندبیه در چیه؟ در شدت. اراده وجوبیه اشد است از اراده ندبیه و استحبابیه. فیکون ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک. در اراده وجوبیه ما به الامتیاز این ما به الاشتراک، یعنی در چه جهتی وجوب و ندب، اراده وجوبیه و اراده ندبیه با هم دیگه اشتراک دارن؟ در اراده. این میشه ما به الاشتراکشون. ما به الامتیازشون چطور؟ در این که اراده وجوبیه اراده بیشتری دارد و اراده ندبیه اون مقدار اراده بیشتر رو چی ندارد. پس ما به الافتراقشون هم باز اراده است. ما به الاشتراک اراده، ما به الافتراق هم اراده. میفرمان که فیکون ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک. و اما الاراده الندبیه اراده استحبابی فهیه انما تفترق عن الوجوبیه بالضعف. فما به الامتیاز فیها اون چه که ما به الامتیاز است در اراده ندبیه غیر ما به الاشتراک، غیر از ما به الاشتراکه، چون ما به الاشتراکشون اراده بود اما ما به الامتیاز این از او اراده استحبابی از اراده وجوبی ضعفی است که این دارد و اون عدمی است که در این وجود دارد، عدم اراده است که در این هست. فالاراده الوجوبيه مطلقه من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الاراده الندبيه اراده وجوبيه داره اطلاقت از حيث وجود، یعنی این وجود رها شده، وجود رها شده است. شما در اون وقتی بحث ما اهل تصوف و عرفان و اینها که خیلی دم از عشق میزنن و عشق رو خیلی روش تاکید میکنن، بعد بعضی اشکان که آن عشق در قرآن نیامده، در روایات هم نیامده الا ما شذ و ندر، چند موردی فقط روایتی مثلا گفته می شود یکم امیرالمومنین در صفین از منطقه کربلا عبور کردن فرمودن ها هنا مسار و عشاق مثلا، این طب اینطور حالا نقل است هر محضر مبارکتون در قرآن نیام. اونا در مقابل پاسخ میدن میگن این قرآن کریم داریم سوره مبارکه بقره که اشد حبا لله، این اشد حبا لله اگر به اطلاقش رها بشه سر از عشق در میاره، ولش کنی میره جلو از مصحف دیگه، میره تا به عشق میرسه از مصحف مبارک دیگه، بعدم از باب اطلاق اینا تونستن یه عشقی از قرآن بیرون بکشن که این اشد حبا لله نو ولش کن میره هم تا هم جا میرسه از مصحف دیگه. حالا اسلام میگه همینه از مصحف تون که فل اراده الوجوبیه مطلقتون من حیث الوجود، این موجود مطلق یعنی رها، رهاست میره هم تو تا انتها. الذي يكون به الوجود بخلاف الاراده الندبيه، اما اراده ندبیه اینطور نیست. فانها محدوده به حد خاص بهی تكون اراده ندبیه و علیه یا بهی تكون اراده ندبیه، و خاطر همین هم هستش که خاطر این محدودم هستش که این اراده ندبیه هستش، اراده استحبابی است. و علیه یکون اطلاق الکلام فی مقام الدلاله علی الاراده الخاصه کافی هم فی الدلاله علی کونها وجوبیه، همه اطلاق کلام کفایت میکنه برای اینکه وجوبی باشد. لکونها لا حد لها، این حدی ندارد کی تکون بهی وجوبیه، تا اینکه بخواد با اون حد این وجوبی باشد. لیفتقر المتکلم فی مقام افادته الى بیان ذلک الحد، تا متکلم در مقام افاده اون وجوب نیازمند بیان اون حد باشد. لان ما به الاشتراک فی المقام، بله عین ما به الامتیاز، این در اراده وجوبیه این طور ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است. و هادا به خلاف ما لو کانت الاراده ندبیه، اما اگر اراده استحبابی بود فانها محدوده به حد خاص ليس من سنخ المحدود، یه محدود به حدی است که اون حد از سنخ محدود نیست، مثلا بگیم که از قبیل عدم اراده است مثلا. و لهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تغيير الكلام بما يدل عليه، اگر اراده اراده ندبیه باشد متکلم در مقام بیانش نیازمند تغییر کلام است با آن چیزی که دلالت بر این معنا داشته باشه. خیلی خوب، این بیان آزیا بود حسب تقریرات بحث، تقریر بحثشون در بدایع الافکار به قلم آمیزه هاشم آملی که خدمت شما خوانده شد. محضر مبارکتون که بله، محضر مبارکتون که خب این تا اینجای مطلب، من ببینم که اینجا چیز دیگری بود که ما باید عرض میکردیم، نه اینجا دیگه الان فعلا چیزی نداریم. محضر مبارکتون که خب پس این مطلب جناب آزیای عراقی که از اطلاق و مقدمات حکمت این مطلب رو استفاده کردن، بیان شهید صدر رو هم ما خواندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ایشون هم در واقع با ادبیات خودشون همین مطلب رو از جناب آزیای عراقی نقل فرمودن و ما هم خدمت شما عرض کردیم. بعد شهید صدر در مقام پاسخ برمیاد. در مقام پاسخ چه می‌فرماید؟ در مقام پاسخ می‌فرماید که به حسب تقریراتی که آقای استاد کاظم حائری نوشتن، و هذا البيان و ان كان صناعيا في نفسه، این بیان بیان راز صنعت به لحاظ صناعت بیان خوبیه، بیان فنی هستش، یعنی این کلام من الناحیه الفنیه تام، بیان بیان خوبه. و ترد علیه جمله مما اورد علیه، یه جمله‌ای بخشی از اون چه که اشکال شده بود اینجا وارد نمیشه، لکن یرد علیه، این اشکالاتی که وارد کردن وارد نمیشه، اما یه ایراد دیگه وجود دارد و هو چی باشد آقا؟ لکن یرد علیه ان الاطلاق و مقدمات الحکمه انما هی عبارت عن ظهور عرفی و حالی، اطلاق و مقدمات حکمت این عبارت است از ظهور حالی و ظهور عرفی، یقتضی انه متا ما دار الامر بین دو تا چیز، امر دائره بین دو چیز است، بین چی آقا؟ بین کون مرام المتکلم سنخ مرام یفی بهی کلامه و لیست فیه معونت زائدت فی نظر العرف. پس از یه طرف مراد متکلم و مراد مرام متکلم و مقصود متکلم یه جور مقصودی است که کلام او وافیه به اون مقصود هست و در این معونه زائده ای در نظر عرف نیست، این یه طرف، و کونهی سنخ مرام فیه معونتون زائدتون فی نظر العرف لم یفه به هل کلام، مقصود متکلم یک گونه مقصودی است که در اون معونه زائده است، کلام نیازمند معونه زائده است، کلام وافی به مقصود نیست. کان مقتضی اطلاق هو الاول، اطلاق اولی رو اقتضا دارد. چرا؟ چون مقصود اگر از مقصد جوری باشد که نیازمند معونه زائده باشه و این معونه زائده نیامده باشد، از مقصدتون که اینجا خب نشون میده که مقدمات حکمت از مقصدتون که مقابله این نیسته، میگه اگر گوینده در مقام بیان تمام مقصودش به این کلام بوده است باید این نکته اضافه رو ذکر میکرده، و حیث این که ذکر نکرده ما میفهمیم که این مقصود او نبوده است. خیلی خوب، پس تا اینجا ایشون چی فرمودن؟ فرمودن که اطلاق و مقدمات حکمت یه نوع ظهور عرفیه، یه نوع ظهور عرفیه، اما اگر شما مطلبی رو به عرف ارائه بکنید و عرف اصلا نفهمه، سر در نیاره، درک نکنه این مطلب رو، یا نه درک بکنه اما پس از کلی توضیح، کلی توضیح شما برش بدید تا متوجه بشود. همین اتفاقا چند هفته قبل ما جایی بودیم یک مطلبی رو آقای گفت و فلان از این حرفا، نکته جالبی بود، یه نکته بود مثلا ما از قرآن کریم این نکته رو در باب ولایت اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم، خب ما هم شائقیم که استفاده بشه، شکی در این نیست، عرض می‌کنم که لکن گفتم آقا این ظهور ندارد آیه در این معنا، گویند ظهور نداره، گفتیم باید طرفان تله بود، گفتم یعنی اون به عرف القا بکنی نمی فهمه این معنا را از این آیه، گفت خب انقدر براش توضیح میدیم تا بفهمه ارزان. گفتم خب همون توضیحات شما بیانگر مطلب دیگه، شما چرا خاطر بی خودی خزه. همون توضیحات رو بگو دیگه، این آیه رو نمیخواد شما اینجا خرجش بکنی، همون توضیحات رو بیان بکن تموم شه، چرا این آیه رو حتما میخواد اینجا مصرف بشه ارزان بردیگه، همون توضیحات رو بگو، خیلی هم عالی هستش، بله ولایت اهل بیت که دیگه به مالا مزید علیه ثابته دیگه، حالا همون توضیحات رو بگو کافی، نیاز به خرج این آیه نیست. حالا منظور میخوام بگم که اینطور این میگه آقا عرف اولا همینطوری خودش نمیفهمه، بعد شما باید کلی براش توضیح بدی، حالا اما این که بفهمی یا نفهمه، آخرش هم که بفهمه یک لبخندی میزنه و یه نگاه عاقلانه در صفحه میگه او شما به چه چیزایی فکر میکنید، دقت اینطور میگه چه دقتایی چه مثلا فلان چه وسواسایی به خرج میدید. این مطلب که آقا اینا ما به الامتیاز اراده وجوبیه این ما به الاشتراکشه، ما اراده نقدیه خلاف این هست، از ما به الامتیازش غیر از ما به الاشتراکش هستش، در او اینطوره، در اینا رو عرف نمیفهمه، اینا رو عرف متوجه نمیشه، دقت عقلیه، اینا دقت عقلی هستش و ما از ظهور عرفی داریم سخن میگیم. ایشون میگن که و اما لو فرضا ان احدهما ليست فيه مؤونة والأخرى فيه مؤونة في نظر العقل لا العرف. عقل اینا رو میفهمه نه عرف. فهذا لا یکفی لتعیین ما لیست فیه معونتون فی مقابل ما فیه معونه به مقدمات الحکمه. اینی که عقل اینو درک میکنه اما عرف اینو نمیفهمه، این مقدار کفایت نمیکنه برای تعیین و معین شدن اون چیزی که درش معونه نیست در مقابل اون چیزی که درش معونه بیان وجود دارد به وسیله مقدمات حکمت. و ما ذکر من ان الاراده الشدیده ما به الامتیاز و ما به الاشتراک فیها کله اراده بخلاف الاراده الضعیفه. این نکته ای که شما بیان کردید حیث انما به الامتیاز فیها عبارت عن عدم الاراده، از اون جایی که در اراده ضعیفه یا بگید که در اراده ندبیه ما به الامتیاز درش عبارت است از عدم اراده، فهذا یکون به حسب التحلیل العقلی، این تحلیل عقلی هست. و اما به نظر العرفی فلا یرا یا فلا یرا العرف مثلا ان احدهما فیه بله معونه فی مقابل آخر. این از محضر مبارکتون که بفرمایید که چیز نیست، این محضر مبارکتون که عرفی نیست. و به حالا ظهره ان المقصود لیس دعوا ان العرف غیر ملتفت تفصیلا الى ما ذکره المحقق العراقی حتی یقال کما ذکر المحقق العراقی فی مقالاته ان هذا المطلب و ان لم یلتفت الیه العرف تفصیلا لکنه مرکوز فی نفسه. محقق عراقی پاسخ داده به این مطلب، گفته بله درسته که عرف تفصیلا ملتفت به این مطلب نیست اما این مرتکز در ذهن اوست، نهادینه شده در ذهن او هستش، اگر بهش توجه بدی میفهمه. عرض می‌کنم که ایشون میگن اصلا بحث ما اونجا نیست، بلکه بحث کجاست؟ بل المقصود انه حتی اذا شرح له هذا المطلب لا یرا مؤونه فی احدهما فی مقابل الاخر بما هو انسان عرفی. عرف و انسان عرفی از آن جهت که انسان عرفی هست معونه زائده را در یکی در قبال دیگری نمیبینه. فهو لا یصدق بالفرق بینهما فی المعونه بما هو عرفون، تصدیق نمی کنه فرق میان این دو در معونه که یکی معونه زائده دارد یکی معونه زائده ندارد. اراده ندبیه معونه زائده دارد برای بیان، اراده مثلا وجوبیه ندارد، عدد عرف بودن. و این کان قد یصدق بذلک بما هو فیلسوفون، بله از حیثی که فیلسوف باشه فیلسوف باشد بله اینجا تصدیق می کند. خب پس خلاصت الکلام این که به نظر اون بیانی که از جناب محقق عراقی در بدایع الافکار ما خواندیم، اون بیان که البته کتاب‌های دیگرش هم آمده ولی حالا اونجا یه مقداری روشن‌تر بود و ما اون عبارت رو انتخاب کردیم براتون خوندیم صفحه 214، اون بیان رو ایشون می‌فرمایند که این سخن از لحاظ فنی تام و تمامه و خوب هست و شماری از اشکالاتی هم که برخی وارد کردن بهش وارد نیست، لکن عرفی نیست و این عقلیه و این یک بحث دقیق عقلی است که عرف توجهی به این مطلب ندارد و این نمیفهمه. و اونی که ما در اطلاق و مقدمات حکمت نیاز داریم این فهم عرفی است. خب در اینجا چند نکته وجود دارد. نکته اولی که ایشون میفرماید، نکته اولی که اینجا میشود مطرح کرد، حالا این مطلب هم به انتصاب گفتیم که عرض کردیم که محقق اصفهانی البته این مطلب شاید از جهاتی بهتر بیان کرده باشه ولی به هر حال ایشون انتصابش رو به محقق عراقی بیان کردن، لعل وجهش هم این باشد که محقق اصفهانی بیان کرده و رد کرده اما محقق عراقی بیان کرده و پذیرفته، لذا از این جهت ما رو منتسب به جناب از محضر مبارکتون که محقق عراقی بدانیم. لکن مطلبی که در اینجا وجود دارد این هست که یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرجه. این نکته رو ما جلسه قبل هم در پایان جلسه متذکر شدیم که اساساً این مبنا و این نگاه نادرسته، یعنی جناب محقق عراقی بنابر آنچه که در تقریراتشون آمده ظاهراً تصور درستی از تشکیک نداشتن. تشکیک تقسیم میشه به تشکیک عام و تشکیک خاص. اینجا الان تشکیک خاص مطرح هست. در تشکیک خاص ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک هست. به تعبیر دیگر ما به الامتیاز یرجع الى ما به الاشتراک، در جایی که وجود بسیط فرض بشود، که وجود بسیطه اما زو مراتبه و مشکک هست، مراتبی از شدت تا ضعف دارد در اینجور موارد، از محضر مبارکتون که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک هست. اگر این طور نباشد چی میشه؟ اگر ما این طور قائل نشویم، لازمه این مطلب ترکیب در وجوبه، در حالی که مفروض این است که وجود اینجا بفرمایید که بسیط بوده و اراده رو هم از همین قبیل در نظر میگیرن، وجود مجرد و بسیط در نظر میگیرن. یک شعری رو جناب حکیم سبزواری، جناب بله حاجی سبزواری در منظومه دارن، در حالت شعرهای ایشون شعرهای عربی خراسانیه دیگه، باید یه مقداری به شکل خاص خونده بشه تا در بیاد. خدا رحمتش کنه ایشون رو. در حال اونجا ایشون دارد که بالعام و الخاصیه تشکیکون قسم، ادعو و ما فیه تفاوت و علم، انما به تفاوت ایضا غدا، فعندلا خاصی و تشکیکن بدا، مثل الزمان انما به افترق، متحدون به نفس ما به اتفق. این بیان رو هم ایشون دارن که تشکیک تقسیم میشه به عام و خاص. در باب تشکیک خاصی یا خاصی تشکیک، در اونجا از محضرتون که ما به تفاوت عین همون از محضرتون که ما به اتفاق هست، مثلا مثل زمان انما به ما به افترق، متحدون به نفس ما به اتفق. پس این نکته اولیست که در حقیقت اشکال میشود به بیان هم آقای صدر و هم محقق عراقی. به محقق عراقی اشکال می شود که ایشون معنای تشکیک رو درست توجه نداشتن و متوجه تشکیک نبودن. به محقق آقای صدر اشکال می شود که بیان محقق عراقی رو پسندیده و گفته به لحاظ فنی این بیان بیان خوبی هست. نه خیر، به لحاظ فنی هم این بیان دارای اشکال. از محضر مبارکتون که پس این نکته ای که اینجا وجود دارد. خب این در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات هم ما عرض میکنیم که طبق مبنای شما که نمیخواهید از مخاطبتون که وجوب را از خود لفظ و به عنوان موضوع له استفاده بکنید، طبق مبنای شما همچنان که بفرمایید که اراده ضعیفه نیازمند بیان هست، اراده شدیده هم نیازمند بیان هست. وگرنه چه اشکالی پیش میاد؟ وگرنه لازم میاد که قسم عین مقسم باشد. چطور؟ ما بگیم که در حقیقت اراده تقسیم میشود به اراده و اراده ضعیفه. چرا؟ به جهتی که شما میگید در وجوب فقط اراده است، نیازمند هیچ قید دیگه نیست، پس اراده است. پس وجوب اراده است، اراده استحباب چیه؟ اون اراده ضعیف است. بعد بگیم الاراده تو تنقسم الى اراده و اراده ضعیفه. اینجا قسم عین مقسم میشه. از مثلتون که ما اگر گفتیم وجوب و ندب اینا از اقسام اراده مطلقه هستن، از محضر مبارکتون که بعد بگیم خب الاراده تو مطلقه تنقسم الى قسمین، از محضرتون که الاراده و الاراده ضعیفه نمیشود. از کلمه اسم اقسام یکی در میاد، وجوب میشه خود نفس اراده و ندب میشود نفس اراده مع شیء زائد. از محضر مبارکتون که این هم صحیح نیست. از محضر مبارکتون که پس این تا اینجای بیان که بیان ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم. تمام کلام در همین یک کلمه است که ما این وجوب رو اگر در موضوع له در نظر گرفتیم، خیلی از این اشکالات پیش نمی آید که اشاره شد. محضر مبارکتون، من یه عبارتی رو اینجا میخوام براتون بخوانم، حالا اگر پیدا بکنم اینجا منقدر بله قسمت هایی دارد که آدم نمیتونه مطلب پیدا بکنه، خودشم گم میشه مطالب ساعتی که بله این مطلب رو بله. محضر مبارکتون که یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب این مطلبی بود، حالا اون مطلب بعدن میخوانم به وقتش حالا برسیم. عرض بازارتون که فعلا از اون عبور کنم تا پیدا بشه اصلا از اون که فعلا یه مطلب دیگه است. و اون این که مرحوم آقای صدر آمدن یه تقریر دیگری برای این مطلب ارائه فرمودن. یعنی فرمودن که ممکن است که دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق و قرینه حکمت یک طور دیگری این بیان بشود و تقریر بشود، به صورت دیگری تحلیل بشود، که این رو هم بیان میکنن و البته رد میکنن. ایشون میفرمان که نعم هنا بیان آخر لتحلیل الاطلاق امتن من هذا البیان، یه بیان متینتری ما داریم برای تحلیل اطلاق. و هو یتوقف على مقدمه حاصلها انه کان المعروف بین جمله من المتقدمین ان الوجوب مرکب من طلب الفعل مع النهی عن الترک والاستحباب مرکب من طلب الفعل والترخیص في الترک. متقدمین، جمله جمعی از متقدمین اینطور قائل بودن که وقتی ما میگیم وجوب، وجوب مرکب از دو چیز است: یک طلب الفعل، دو عدم ترخیص فی الترک، طلب الفعل و عدم ترخیص در ترک، این میشه وجوب. استحباب چطور؟ میگن اینم مرکبه، مرکب از طلب الفعل و ترخیص در ترک. خب این مطلبی است که متقدمین قائل شدن. ما بگیم از این مطلب استفاده کنیم برای تقریر دیگری از اطلاق. اینکه این مطلب از کجا به دست آمده و جناب صدر این رو از کجا دارن نقل میکنن، به هر حال یه مبنای خاصی مرحوم آیت الله خویی دارن که اگر ما بر اساس مبنای ایشون سیر بکنیم سر از این مطلب در میاریم. البته مرحوم آیت الله خویی تصریحی به چنین مطلبی نفرمودن، اما طبق مبنای ایشون اگر پیش برویم سر از این مطلب در میاریم. فلذا مرحوم آیت الله صدر هم در واقع همین کار رو کرده، آمده بر مبنای آیت الله خویی پیش رفته و طبق بیان فنی به این نکته رسیده. در حقیقت از محضر مبارکیم که این که عرض می شود اینجا، این مطلب رو از محقق عراقیشون نگرفته است، چون بعضی تصور کردن که این مطلب رو هم شهید صدر از محقق عراقی گرفته. نه، این مطلب از محقق عراقی نیست، این مطلب است که خود شهید صدر فرموده است، اون هم بر مبانی خاصی که مرحوم آقای خویی دارد. علی حال مطلب به این شکل شد که وجوب شد طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک، استحباب شد طلب الفعل به علاوه ترخیص در ترک. یعنی از طرفی وجوب و استحباب یک وجه مشترک دارن که اون وجه مشترک عبارت است از طلب الفعل، پس الجزء المشترک بینهما عبارت عن طلب الفعل، این مشترک است بین هر دو. اما ما به امتیازی هم دارن، ما به امتیاز چی است؟ این استش که مثلا در وجوب امر عدمی ما به امتیاز عدم و ترخیص فی ترک میشه امر عدمی، ما به امتیاز از محضر مبارکتون که وجوب است. یعنی مولا امر کرده، گفته طلب الفعل، من اطلب منك الفعل، این کار رو انجام بده، و لا يحق لك ان تتركه، مثلا حق نداری که اون رو چی آقا ترک بکنی، من به تو اجازه نمیدهم که این رو ترک بکنی. خب وجه ممیز استحباب چیز، وجه تمایز استحباب چیز، اونم اون امر وجوبیه، طلب الفعل به علاوه ترخیص در ترک. فلذا استحباب همچنان که عرض کردیم این است که مولا میگه اطلب منك الفعل و انت مرخص فی ترکه، لا بأسه به ترکه، میتوانی ترک بکنی. بعد من واسط همین مطلب در ادامه دارم که فهما یشترکان فی الجزء الاول، یعنی همون طلب الفعل، و احدهما یمتاز بالمنع من الترک و الاخر یمتاز بالترخیص فی الترک، فاذا بنینا علی هذا لم یمکن اجراء الاطلاق، اذ الامر يدل علی الجزء المشترک و هو طلب الفعل، و اما انه هل انضم الیه النهی عن الترک او الترخیص فی الترک فلا یفی بهی کلام المولا. خب محضر مبارکتون که ما در همون ابتدای بررسی این قول، یعنی قائل بشیم به اطلاق و مقدمات حکمت، اونجا عرض کردیم که قول به اطلاق و قول جناب محقق عراقی، نوسان که محقق نائینی، در یک جهتی با هم دیگه اشتراک دارن. اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون در این است که اونها هر دو میفرمند ان مادت الامر و صیغته تدلان علی اصل طلب، تمام شد. هم محقق نائینی که قائل به عقل بود، هم بفرمایید که جناب محقق عراقی قائل به اطلاقه، هر دو میگن که آقا صيغه امر و ماده امر فقط و فقط بر اصل طلب دلالت دارد. میگیم وجوب استحباب از کجا میفهمید؟ او میگد عقلا میفهمیم، نائینی میفرماد عقلا میفهمیم، آغازی ها میفرماد که اطلاقا و به مقدمات الحکمه این رو ما متوجه میشیم. عرض محضرتون که خب پس این مطلبی بود که ما تا اینجا گفتیم. اگر مولا فرمود سلم، عرض محضرتون یا ماده امر استعمال کرد و آمر و کرد به صلاح، در اینجا فقط طلب الفعل که جزء مشترک میان وجوب و استحباب هستش از این کلام فهمیده میشه. چیزی مازاده بر این در خود کلام وجود نداره، مازاده بر این باید از طریق دیگری فهمیده میشه، طبق مبنای نائینی بر اساس عقل، طبق مبنای آغازی ها بر اساس اطلاق. خب وقتی که سخن از اطلاق و تقیید مطرح میشه، معمولا شکل ساذج و بسیطی از اون به ذهن متبادر میشه. قیاس هم همینطور هست، معمولا ذهن اول، ذهنیت اولیه، تصویر ذهنی اولیه از اون همون قیاس اقترانی شکل اول هست. شما تا میگن قیاس یادتون میفته قیاس اقترانی شکل اول. شکل ساده و اولیهی که از اطلاق و تقیید در ذهن انسان نقش میبنده این است که اگر متکلم ذات طبیعت رو بیان کرد و قیدی نیاورد، صلات رو مطرح کرد، نگفت صل متوضعن صل متطهرن، اگر صلات رو مطرح کرد قیدی نیاورد، عرض محضرتون که نگفت این صلات واجب است یا مستحب است، ترخیص در ترک داری یا نداری، محضر مبارکتون که اگر متکلم ذات طبیعت رو بیان کرد و قیدی نیاورد، کلام مطلق است یا به قول ما تلق دارد. اما اگر قیدی در کلام ذکر شد، کلام مقید هستش. الانسان قیدی مانند العالم براش ذکر بشود، عرض محضرتون مقیده، ذکر نشود، این عرض محضرتون که مطلق هست. خب پس اگر متکلم در سخن خودش لفظی رو بیان کرد که بر ذات طبیعت دلالت کنه و قید به همراهش نباشه، این عرض محضرتون که این مطلق هست وگرنه مقید هست که عرض شد. اما اطلاق یه صورت دیگری هم دارد. خوب عنایت بشود، برای اطلاق یک صورتی غیر از این مورد هم وجود دارد و اون صورتی است که ما میدانیم که متکلم چیزی مازاد بر ذات طبیعت رو اراده کرده. یعنی متکلم گفته از الانسان، ولی ما میدانیم که یه قیدی، یه نکته‌ای، یه چیزی مازاد بر طبیعت انسانی رو هم اراده کرده. اما اون مازاد بر طبیعت مراد اون بین یک امر وجودی و یک امر عدمی مردده. به هر حال در ما نحن فی مولا امری کرده، امر بر اصل طبیعت دلالت دارد، بر اصل طلب دلالت دارد، تمام شد. الا انه که ما میدانیم مولا وقتی طلب بکند، طلبهو دائر مداره. چه چیزی آقا؟ دائر است، مدار وجوب و استحباب. پس یا این طلبش از نوع وجوبیه یا از نوع استحبابیه، یا قید عدم ترخیص در ترک را مد نظرش بوده مازاد بر طلب که میشه وجوب، یا قید ترخیص در ترک را منظورش بوده است که میشه استحباب. اما نگفته این رو، فقط گفته صله. ما نمیدونیم که کدام یکی از این هاست، ولی میدانیم حتما یکی از این دو را اراده کرده. الا نحوه منع الخلو، اینا منع الخلو نمیشه، یکیش بالاخره باید باشن. دقیقا من چه اصلا طلب مهمل که ما نداریم که یا این طرف هست یا اون طرف هست. پس ما بگیم که دو تا چیز هم دائر است بین این دو، لکن این دو قیدی که امر دائر است بین اونها، یکیشون امر وجودیه و دیگری امر عدمیه. کما فی ما نحن فی، همینطوره دیگه، در وجوب عدم و ترخیص فی ترکه، در استحباب از ترخیص و فی ترک هست. در این حالت از اونجایی که عدم از وجود معونه کم بگیم که اخف و معونتن هست، عرض محضرتون که از اراده وجود، عرض محضرتون که این اطلاق امر عدمی رو اقتضا دارد. نیستی زحمتش کمتر از بودنه، برای بودن شما باید چیزی بیاری، اما برای نبودن لازم نیست کاری انجام بدم که تکون نخوری که خودش نخواهد بود. دقت میکنی چی ارزم؟ اما برای بودن باید حرکت کنی، بری برداری بیاری. دقت میکنی؟ ما بگیم امر عدمی قرد محصولتون که یا لحاظ العدم، به این بیان بگیم لحاظ العدم اخف و معونتن هست از اراده وجود، لذا اطلاق مقتضی امر عدمی است. و عرض کردیم که طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک، این می شود وجوب، یعنی امر وجودی به همراه امر عدمی، طلب الفعل برای عدم ترخیص، استحباب هم که دوتا امر وجودی بودش. بنابراین اطلاق وجوب را اقتضا دارد. یه مقدماتی داشت تا سر از اینجا در آورد. خب البته این جا بیانی وجود دارد، شهید صدر هم اینجا یه بیان مفصلی دارن، طولانی هست که ما دیگه حالا خلاصه این مطلب رو خدمتون عرض کردیم. پس ما به عبارت دیگه
تقابل بین اطلاق و تقیید استفاده کردیم.
بله احسنت، بله بله دقیقاً از تقابل بین اینها در اینجا استفاده شد. عرض نظرتون که ما بگیم اگر متکلم مرادش چیزی باشد که تمیز اون به امر وجودی باشد و اون امر وجودی رو ذکر نکنه، نگاه عرف عرض نظرتون که خیلی بدتر است، یعنی عرف خیلی بدتر به اون متکلم نگاه میکنه از این که تمیز اون چیز به امر عدمی باشه و اون امر عدمی رو ذکر نکند. از محضر مبارکتون که یکی از آیان بود، یکی از آیان علما بود، میگفت این اهل بیت ما گاهی آقا تو منزل، مثلا از محضر مبارکتون که میگن که آقا ما تو منزل این رو نداریم، این رو نداریم، این رو نداریم، این رو نداریم، میگم من بهشون اشکال میکنم، میگم خب بابا شما اگر چیزهایی که ندارین بخواید ذکر کنید که خیلی چیزها تو منزل من این که تمامی نداره، اینو شما بذار کنار، اونایی که داریمو بگو مثلا اینو دارین ندارین. از مثلا مبارکه چون که اشکال فنیه واقعا، اشکال به جایی هم ولی ظاهرا اهل بیتشون گوش نمیکردن، متوجه اشکال فنی نبودن. از مثلا چون که به هر تقدیر شما امر عدمی رو نگی اونقدر یقتو نمی چسبن که امر وجودی که مرادت باشه. مثلا از محضر مبارکتون که به این بیان اون رو باید حتما مورد اشاره قرار بدهید. خب ما فرصتمون زیاد نیست،
این تغییر آخرم اشکال داره.
بله بله عرض خواهیم کرد انشاءالله. عرض محضرتون که فقط من قبل از این که این تقریب رو بخواهم که وارد بررسیش بشم، عرض بکنم که به نظر میاد این تقریب دوم از قول به اطلاق که وجوب طلب الفعل است به علاوه عدم ترخیص در ترک، استحباب طلب الفعل است به علاوه ترخیص در ترک، و این بحثایی که عرض کردیم، این رو عرض کردم، این بر مبنای یکی از دیدگاه های جناب مرحوم آیت الله خویی تنظیم شده که اشاره خواهیم کرد. اما در این حال ریشه این مطلب رو در درر الفوائد یا درر الاصول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هم ما میتوانیم پیدا بکنیم. یه عبارتی رو از ایشون من بخوانم. این درر الفوائد البته چاپای مختلفی دارد، حالا یه چاپش که همین چاپ جامعه مدرسین هستش و بله تعلیقاتی هم ظاهرا اینجا وجود دارد. اینها از اون چاپش بخوام خدمتون عرض بکنم، بله عبارتشون رو پیدا بکنم که خیلی خوب هست. عرضم خدمتون که در اینجا صفحه 74، صفحه 74 در دوره الفوائد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، ایشون میفهم الفصل الثالث هل الصيغه حقيقه في الوجوب او في الندب او فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوي وجوه اقواها الاخير. پس ایشون قائل است به اشتراک معنوی، صيغه امر مشترک معنوی است بین وجوب و استحباب. مشترک معنوی میدانید که یعنی معنایی که دارای افرادی است، دارای افرادی است. بله احسنتم. عرض نظرتون که ولکنها عند الاطلاق تحمل على الاول. خب اقواها الاخیر مشترک لفظی است، لکن عند الاطلاق حمل می شود بر اول که همون وجوب باشد. ها بعد توضیح میدن، مثلا ولعل السر في ذلك ان الاراده المتوجهه الى الفعل تقتضي وجوده ليس الا مثلا واضح دیگه، ارادهی که متوجهی فعل می شود اقتضا دارد وجود آن را، لیس الا یعنی فقط وجودش اقتضا دارد. بیش از اون اختصاص چیه آقا نداره. و ند به انما یعتی من قبل الاذن فی ترک منضمن الی الارادت المذکوره. استحباب از کجا میاد؟ استحباب فقط میاید از جانب اذن در ترک که این منضم میشود به ارادهی که ذکر شد. فحتاج الندب الی قید زائد به خلاف الوجوب. ندب نیازمند قید زائده اما وجوب قید زائد نیازمند نیست. فانه یکفی فیه تحقق الاراده و عدم انضمام رخصت ترکه الیها. درباره از محضرتون که وجوب کفایت میکند که اراده محقق بشه و رخصت در ترکم به او منظم نشه. تا این جای مطلب خب البته تقریبا همون مطلبی است که عرض شد، حالا با یه ادبیات دیگه و به یه نوع دیگری، اما ایشون مطلبشون ادامه دارن. حالا برسیم به خانم انشالله، بد نیست، جالبه. و حل الحمل شد به قلم مرحوم شیخ عبدالکریم هم هستش، بالاخره خود نویسنده دقت دارد. و حل الحمل علی الوجوب عند الاطلاق یحتاج الی مقدمات الحکمه و حیث ما اختلت لازم التوقف ام لا. ها اینم این نکته‌ایه. ایشون میان اطلاق و مقدمات حکمت از هم جدا میکنن، میگن این اطلاق آیا متوقف است بر جریان مقدمات حکمت یا نه؟ مقدمات حکمت چی آقا؟ این که متکلم در مقام بیان باشه. ما باید این احراز کنیم متکلم در مقام بیان هستش، آیا نیازمند اینه یا نه؟ ولو این که ما چنین چیزی هم احراز نکردیم متکلم در مقام بیان بوده یا نبوده، بازم این اطلاق جاری میشه. این نکته ای هستش. از مثلتون که و حل الحمل علی الوجوب عند الاطلاق یحتاج الى مقدمات الحکمه و حیث ما اختلت لازم التوقف، و جایی که مثلا این مقدمات حکمت مختل باشد ما باید متوقف بشیم ام لا؟ بل یحمل علی الوجوب عند تجرد القضیه اللفظیه من القید المذکور. همین که قید نبود ما دیگه حمل میکنیم بر وجوب. الاقوا الثانی، نه مقدمات حکمت لازم نداریم، متوقف بر مقدمات حکمت نیست. خوبی، خیلی حرف عجیب به نظر میشه. حالا انشاءالله در بحث مطلق و مقید، در بحث مطلق که ما بهش میگیم تلق، اونجا این دیدگاه از قضا به درد ما میخواد. اینم که شما میگین من دارم اینو میخونم، دارم زمین سازی میکنم برای حرف خودم، حرف در جای خودش، چون من یه حرفی به نفع ما، لذا آدم کم پیدا میشه که به نفع ما صحبت میکنه. بالاخره حرفی که به درد ما میخوره، لذا عزیز دارم میگم که بعدها اگر گفتید این حرف از کجاست، میگیم شیخ عبدالکریم هم یه حرفی شبیهش داشته. از مثلتون که ایشون میفرمان که الاقوا الثانی، چرا؟ لشهادت العرف به عدم صحت اعتذار العبد. من تقاضا میکنم، وقت ما رو به پایان هست، اما همین چند خط تو دقت بفرمایید ببینید که چی از این برداشت میشه از اینجا به بعدش. آیا ایشون دارد همون حرف ناعیمی رو میزنه؟ ها، کلمه اطلاق گفت، اما کلمه اطلاق رهزن نشه، در واقع همون حرف ناعیمیه. یعنی عقلا ما اینو میفهمیم؟ آیا میخواد بفهمید اغلائیان میفهمید؟ آیا نه همون نظریه اطلاقه؟ یا این که بالمعال همون دلالت لفظی وضعیه است، الا اینکه خودش آورده اسمشو نیورده؟ دقیق میکنی چه از با؟ این چند خط توجه بشود ببینیم ایشون چی فرمودن. از محضرتون که میفهمن لشهادت العرف به عدم صحت اعتذار العبد عن المخالفه به احتمال ندب و عدم کون الامر فی مقام بیان الغید دال على الرخصة في التاك. عرف نمیپذیرد عقل عذر بیاره بگه آقا احتمال داشت اینجا استحباب مراد باشه، قیدی هم که وجود نداشت، پس من عقل محضر مبارکتون که این رو برای حمله بر استحباب کردم. و نظیر ما ذکرنا، حالا این نکته اضافهش باز میگم به درد احاسه بعدی ما میخوره، و نظیر ما ذکرنا هنا من استقرار ظهور العرفی به مجرد عدم ذکر القید فی الکلام و ان لم یحرز کون المتکلم فی مقام البیان القضایا المصبره. میگن نظیر این مطلبی که ما اینجا گفتیم که ظهور عرفی استقرار پیدا میکند به صرف عدم ذکر قید، ولو این که احراز نشود متکلم در مقام بیان است، ولو اینکه مقدمات حکمت جاری هم نباشن، قضایای مصبره، قضایایی داره سور، یعنی یک کل اولش باشه، مثلا جمیع اولش باشه، قضایایی که داره سور هستن که تعبیر اینچنینی اولش هست. هان القضایا المصوره بلفظ الكل و امثاله. فان تلك الالفاظ موضوعه لبيان عموم افراد مدخولها. کل وقتی میاد به کل میگیم شما نقش چیه؟ میگه آقا من میگم هر چی که بعد از من آمده داخل در این حکم، کل رجل، کل امرأت، کل انسان، کل خشب، کل حجر، میگه من فرق، من مثل مرده شور میمونم، فرق نمیکنه جنازه کی باشه، هر کس باشه میشورم، هر نظرتون که میگه آقا من میگم همه مدخول من، هر محضرتون که اون چیزی که بعد از من قرار بیاره طبیعتا منظورم، هر محضرتون موحکتون که بله سبحان کانم مطلقا هم مقیدا، چه مطلق باشد چه مقید باشد، ففی قضیت اکرم کل رجل عالم و اکرم کل رجل لفظ الکل مفید لمعنا واحد، کل اینجا هر دوش یه معنا داره، درسته یکیش رجل عالم بود دیگری رجل بود، اما برای کل فرقی نمی کنه، میگه همه عرض مزارتون که و هو عموم افراد ما تعلق به و ما دخل علیه غایت الامر مدخولهو فل اولا، عرض مزار مبارکتون که بله فی الاولا الطبیعه المقیده و فی الثانیه المطلقه، فالتقید فی الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل و هذا واضح، ولكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم اكرم كل رجل لا نرى من انفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج الى مقدمات الحكمه في لفظ الرجل، ما همین که بشیم اكرم كل رجل واقعا نیازمند مقدمات حکمت نیستیم و میتوانیم بدون او از منظر مبارکتون که بگیم کل شامل همه افراد رجل میشود، بدون اینکه فرق بگذاریم بین رجل عالم رجل جاهل، اینا رو فرقی نمیذاریم، منتظرم نمیشویم که مقدمات حکمت جاری بشه، به حیث لولاها نتوقف فی ان المراد من القضیه المذکوره اکرام جمیع افراد الرجل او جمیع افراد الصنف الخاص منه، از منظرتون که مطالب دیگه میفرمان که دیگه عرض نمیکنیم. بله نه دیگه اصل مطلب همین بود که عرض شد. خب چیشون فرمود در اینجا یک کلمه عرض بکنیم و اون این که به نظر ما میاد که اولا این مطلبی که در مورد کل فرمودن و این که منتظر مقدمات حکمت نمیشویم از قضا این مؤید همون دیدگاه است که ما در باب تعلق داریم، در وقت خودش انشاءالله اشاره خواهیم کرد، در وقت خودش اشاره میکنیم، اما اصلا ربطی به بحث اینجا ندارد، ربطی نداره. دقت میکنید چه عرض کنم؟ تمام کلام این است که اینی که شما خوب توجه کنید، اینی که شما یعنی ربط ندارد به این من، حالا اصلاح بکنم، ربط دارد بر مبنای ما، ربط ندارد بر مبنای خدا عاشق عبدالکریم، یعنی این حرفیشون زده انگار ما گفتیم حرف و حرف خوبی بوده که ما زدیم که، ولی بر مبنایشون درست در نمیاد. ما چی میگیم؟ ما چون دلالت صیغه بر وجوب را لحظی و وضعی میدانیم، میگیم منتظر نمیشویم مقدمات حکمت جاری بشود، همین که صیغه امر به کار رفت عرفاً ظهور دارد در وجوب. ها ایشون هم همینو گفته، ایشون هم به مرتکز ذهنیش همین بوده، یعنی خودش هم میفهمیده این مطلب که وقتی صیغه امر به کار رفت این عرفاً ظهور دارد در وجوب، منتها نمیخواسته دلالت لفظی وضعی رو بپذیره، گفته این دلالت اطلاقیه. بعد کسی اشکال بکند بهشون که آقا برای جریان اطلاق مقدمات حکمت باید جاری بشه، باید احراز بشود که متکلم در مقام بیان بوده، برای اینکه اون مشکل رو حل بکنه گفته کی گفته که اطلاق همیشه مقیده به مقدمات حکمت، اطلاق میتواند جاری بشه بدون مقدمات حکمت. در واقع به تعبیر امروزی ها میگن دومینویی از مطالب، یعنی یکی پس از دیگری اینا آمده، در حالی که اگر ایشون از اول بپذیرد که دلالت صیغه بر وجود لفظی وضعی هست دیگه نیازمند این توجیهات بعدی هم چی آقا نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.